أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. الحمد لله رب العالمين، أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از کنم متعرض روایات که در باب تفیض بود و اون بابی که مربوط به تفیض الی نبی بود خونده شد، من روایاتی که مربوط است به تفیض ائمه که در کتاب بصائر الدرجات مستقلا آمده. عرض کنم که در همین جلد 8 از بصائر الدرجات در باب 5ش که صفحه حسب تسلسل کلی 693 میشه، در اینجا عرض کردیم 13 حدیث ایشون آورده که حالا انشاءالله متعرض بشه. حدیث شماره 1: یعقوب ابن یزید حدثنا یعقوب ابن یزید عن محمد ابن الحسن ابن زیاد المیسمی عن احمد ابن الحسن المیسمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان الله ادب رسوله حتی قومه علی ما اراد ثم فوز الی فقال ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فما فوز الله الی رسوله فقد فوزه الینا. این رو ایشون آوردن حدیث اول. از کنم چه به سند این حدیث هم نسخ اختلاف داره و هم شناختنش خالی از مشکل نیست، یه حاشیه مفصلی محقق کتاب در اینجا آوردن که تحریک کتاب کردن، زحمت کشیدن. علی حال این، اون چرا که ایشون به اصطلاح به عنوان نظر نهایی به قول خودشون اختیار کردن در سند حدیث، اولا یعقوب بن یزید عرض کردیم از اجلاس از بزرگانه و ایشان میراثهایی رو به قوم آوردن که اشهرش همون کتاب ابن ابی عمر، نوادر ابن ابی عمر که 6 جلد عرض کردم سابقا. این محمد ابن حسن ابن زیاد میسمی، البته اصولا در کتب حدیث ما این کلمه میسمی با تیمی اشتباه شده، یعنی مواردی هست که محمد ابن حسن تیمی است و در مواردی هم محمد ابن حسن میسمی است، اینا اشتباه شده و تشخیص داده. حالا وارد این بحث چون نمیخوایم بشیم و باز هم با اینکه مرحوم آقای خویی در معجم بعضی از موارد رو بیان فرمودن، باز هم هنوز مشکل داره، یعنی مواردی رو ایشون آوردن تحت یک عنوان که درست نیست، چون دیگه نمیخوایم وارد بحث رجالی بشیم. فقط همین مقدار اجمالاً عرض کنم که محمد ابن حسن تیمی پسر ابن فضال معروفه، حسن پدرش حسن ابن علی فضال، ایشون رو تیمی میگن، هم تیمی داریم هم تیمولی، چون ایشون مولای تیمالله و در نسبت به اسماء مرکبه یا به جز اول میگن مثل عبد شمس، یا عبدی میگن یا ابشمی میگن نسبت به عبد شمس، اگر جز اول باشه تیمیه، اگر مجموع اجزاء هر دو باشه تیمولی، تیمالله، مولا تیمالله. وقتی این محمد ابن حسن یعنی ابن فضال پدر پسری به نام محمد داره، گاهی شده محمد ابن حسن میسمی چاپ شده اما مراد تیمیه و بالعکس، این دیگه تشخیصش به حسب طبقات و به نکات خاصی، چون الان وارد این بحثی نخواه میشه. و این محمد ابن حسن ابن زیاد تیمی به احتمال قوی میسمی، به احتمال بسیار قوی از خاندان میسم تمار باشه. عرض کردم که رانا ما میگیم قدومن امران گفتن میسم تمام، معتقدن که میسم ضبط سریش میسمه، بقیه غیر از ایشان میسمه، یعنی ابتداعا لفظ میسم بوده، ایشون اصلش هم از خوزستان از اهوازه و شاید میسم لفظ فارسی خاصی بوده رو به این صورت میسم در آمده. علای حالن میسم ابن یحیای تمار که معروف است از خواست امیرمونی سلام الله علیه، ایشون خاندانی دارن که عده زیادیشون در روایات ما وجود دارن و عده ایشون هم مؤلف هستن، و تقریبا میشه گفت که غلبه بر این خاندان کلامه، متکلمن بیشتر جنبه تکلم دارن و اجلایی هم دارن از این خاندان. خودی آقام ثقه از خود محمد ابن حسن بن زیاد از ثقاته و از خاندان ایشانه. عرض کردم یه جایی دیدم یه کسی جمع کرده دیدم 10 تا 11 نفر رو از خاندان میثم تمار. این مثلا شرح ابن میثم، اون میثم بحرانی ابن میثم، اصولا فقط میثم تمار میثم، بقیه همه میثم شدن بعد عوض شده اسم. محمد ابن حسن ابن زیاد میثمی، انا احمد ابن الحسن المیثمی، اینم که مسلما جزو نوادگان به اصطلاح میثم تمار احمد ابن الحسن. وقت تصادفا ما احمد ابن حسن تیمی هم داریم، یعنی همون مشکلی که در اسم اول بود تو اسم دوم هم هست، احمد ابن الحسن تیمی هم داریم و محمد ابن حسن تیمی هم داریم که هر دو برادرن و پسرای حسن ابن علی ابن فضالن. راجع به خود حسن ابن علی تیمی هم داریم که مراد ابن فضال پدره، علی ابن حسن تیمی هم داریم که مراد ابن فضال مشهور، الان پیش ما مشهورتر از همشون علیه، کوچکترین پسر حسن ابن فضال. این محمد و احمد بزرگتر بودن، از همشون کوچکتر علیه، لیکن اشهرشون در روایات در کتب و در تألیفات همین پسر کوچیک علی ابن حسنه. علاوه تصادفاً احمد ابن حسن تیمی هم داریم و مواردی در حتی معجم متاسفانه اشتباه شده به اصطلاح این میثمی، احمد ابن حسن ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم تمار، از نوادگان اسماعیل ابن شعیب. بله، هر از این که ایشون هم توصیه شده مثلا خاندان میثمی ها خاندان مشهور و جلو قدرن و متکلم دارن بیشتر. انا ابی، پدر ایشان رو درست نمیشناسیم، حسن میثمی که ضبط صحیح اسمش حسن ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم تمار، این آقا رو درست نمیشناسیم. البته میثم تمار هم طور که میدونیم پدرش یحیی است، میثم ابن یحیی، در رجال شیخ اینجا آمده میثم ابن عبدالله، احتمالا شیخ از اون مصدر نقل کرده، مصدر اشتباه بوده و عید قلم شیخ باشه. علی حال پدر میثم معروف یحیی است، میثم ابن یحیی خیلی معروف، این که در بعضی در اینجا آمده میثم ابن عبدالله ظاهرا از اشتباه مصدری بوده که شیخ ازش نقل کرده. از کلام شیخ چون غالب حجیت شد اون چه که دیده نقل کرده، لذا به عکس اون چه که الان متعارفه که میگن شیخ تسامح داره غلط داره، به عکس این مطلب شیخ دقت داره، نه اینکه تسامح. بله اون نسخه غلط بوده و شیخ با امانت همون نسخه رو نقل کرده، این مزیت ایشانه. و عرض کردیم اصولا بررسی متن و مقابله متون، چون دیگه این بحث ما اشاره بهش بکنم در حد اشاره، این کمتر بین اصحاب ما مطرح شده، یا اگرم مطرح شده به این صورته، مثلا فرض کنید روایت آورده از یه روایت اصلا دیگه هم آورده، مثلا خود ما مقابله بکنه، اما مقابله متون کم شده. و عرض کردیم در مورد ما در مورد شیعه تقریبا تا اونجایی که ما میدونیم، آره نمیدونم مطلب سر باشه، اولین کسی که پی برد که شیخ مطالبی رو در تهذیب روایتی نقل میکنه که یا سندن یا متنن یا هر دو خدشه داره، مرحوم شهید ثانی در درایه است، در کتاب رعای خودش ایشون میگه و درست هم هست حرف ایشان، یادم نمیاد قبل از ایشان کسی، و بعد از ایشان پسر ایشان صاحب معالم در منتقل جمان، اصلا اینکه از کارهای اساسیش مقابله متونه، خصوصا عرض کردیم گفته شده که تهذیب شیخ به خط خود شیخ پیش شهید ثانی موجود بوده و بعدم پیش پسر ایشان صاحب معالم. علی حال این کاری بوده که در اصحاب ما کم شده. انصافا خود بررسی متن حدیث در همون اوائل در خود اهل سنت از وقتی که بحثای حدیث شروع شد راجع به متن صحبت کردن، بررسی کردن، اصلا در کتب درایت الحدیث یک بخشش متنه، در کتب درایت الحدیث اهل سنت یک بخشش متنه، لیکن در میان ماها انصافا در این قسمت تساهل هست، الان که دیگه تساهلش بیشتر شده. من یه توضیح رو عرض کردم که حدیث رو یا به لحاظ صدور نگاه میکنیم یا متن یا مضمون. در میان شیعه چون یه مذهب محدودیه به خودش و مصادر خودش و رجال خودش و شخصیت‌های خودش، روی مضمون بیشتر کار شده. حالا متنش کم و زیاد داره، واب داره، پا داره، انه داره، لعنه داره، روی این خیلی دقت‌های متن نشده به طور کلی. اصلا به طور کلی کاری روی متن نشده خیلی زیاد، اما روی مضمون چرا؟ بعضی اینقدر کار رو مضمون کردن که اصلا اعتبار به مضمون دادن، صدور و متن رو کلن حذفش کردن، مثل کسایی که قاله به عدم حجت خبر هستن، خبر رو حجت نمیدن، حقیقتا اصلا اون مضمون حساب کردن، نه کاری به متن دارن، نه کاری به سند دارن یا به کارهای فهرستی. علی حال شهید ثانی قدس الله سره، ایشون شروع کرد، پسر ایشان صاحب معالم این مطلب رو پیگیری کرد. از کلم انصافا منتقل جوان بسیار کتاب خوبیه و در اولش هم 12 پاره داره برای حدیث شناسی شیعه، خیلی خوبه، چون رعایه درایه که پدریشون نوشته رو کتب اهل سنته و کاملا نسخه ایست که بر جای این عبارت اون اهل سنته. اما پسر ایشان در این اول فوایدی که داره مباحث حدیثی قشنگی داره، مرحوم پدر شیخ بهایی هم داره که وصول الاخیار لا وصول الاخبار، این هم بیشتر روی جهات حدیثی است که مربوط به شیعه است. لکن ایشون مشکلش اینه که اولا تا اوائل حج داره، بقیه رو نداره، خود معالم ایشون هم ناقصه بود طهارته. مقدمش چرا کلام میخونم به اسم اصول و الا خود معالم اسمش معالم المجتهدینه، که این مقدمه بوده برای کتابش، مقدمش فعلا مشهوره، خود زل مقدمه هم ناقصه رضوان الله تعالی علیه. ثانیا احادیث موثقه نداره و کذالک احادیث ضعیفه نداره، فقط احادیث حسن و صحیح داره. دقت کردید؟ لذا یه محدوده خاصی میشه، کار خوبیه اما در یه محدوده خاصی، و حدیث صحیح و حسن و رضوان اسم کتاب همینه، منتقل الجمان فر احادیث صحاح و الحسان، فقط صحیح و حسن رو داره از این 4 قسم معلوم. عرض کردم بعدها چرا؟ البته اون راهی رو که صاحب معالم با دقت پیگیری کرد به این دقت کمتر داره، یعنی بعدها هم باز روی این مطلب خیلی کار نشد، هست اما کار بعدها روی این مطلب اجمالا مخزن اخباری ها روی روایات و متون که مقداری آوردن اونجا مرتبط مشکل شده که در تهذیب این مشکل زیاده. از قرن دهم شروع شد، رسید به مثل صاحب هدایه قدس الله سره، تا عبارت صاحب هدایه خیلی تنده، درست هم نیست مطلب ایشان و صلاح هم نبود چیه مطلب ایشان. ایشون میگه قلما توجد روایتون عند شیخ سلامت سلامت من از زیاد اول نقیص اول تحریف اول تصحیف سندن اومدن، از این قلما توجد که این عبارت از ایشان جزمن درست نیست، عبارت نیست، شاید سیشن ایشان باشه. و اصولا وقتی کسی شیخ و طایف هست این مقدار در نقل حدیث تساهل داره، چطور شیخ و طایف بشن. الان عرض کردم نکته اساسی شهید ثانی نکته رو ملتفت شدن که مشکل داره، لیکن جوابش هم نیست که عرض کردم شیخ نسخه رو همینطور که دیده نقل میکنه. بله حتی در فرض کنیم فهرست، ایشون از فهرست امیر مطلق زیاد نقل میکنه، در صورت نجاشی کم نقل میکنه، چون قالب و حجت خبر بوده دیگه، ایشون به مصدری به دستش و دستکاری تو مصدر نکرده. این دقت شیخه بهش، به تصور این آقایون خیال کردن که شیخ خراب کرده، این دقت شیخ قدس الله سره است که متون رو با همون وضعی کلیده نقل میکنه. البته خب همه بشر اشتباه دارن، اینطور نیست که بگیم 100% شیخ هم معصوم از خطاست، لکن به این درجه ای که مخصوصا اینه که حدائق نوشه این خیلی زشته. تصادفا من کم دیدم اهل سنت معاصر این عبارات حدائق بیارن، خدا طعنه بسیار بزرگیست. آقای خویی تو مقدمه معجم آوردن، من 2 مورد ذکر کردن، 3 مورد، لکن من در حدائق زیادتر از این دیدم، شاید مثلا 7-10 مورد من دیدم تکرار میکنه عبارات ایشان، یک بار نداره. آقای خویی 2 بار به نظر آوردن، یک نوشتن حدائق جلد فلان صفحه، لکن من بیشتر در حدائق بیشتر دیدم این مطلب. علی حال این نکته رو خوب دقت بکنه، اگر میسمی با تیمی در کلمات شیخ یا دیگران اشتباه میشه، اینا اولا نساخ هست، احتمال نساخ، بعدم احتمال این که در شیخ اونی که ما میبینیم دقت مرحوم شیخ در نقل عبارته. بعد این حدیث به لحاظ به اصطلاح یعقوب بن یزید که خب از اجلاس بد نیست، اما آخر حدیث دارن احمد بن الحسن که عرض کردم احمد ابن الحسن ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم ابن یحیای تمار قدس الله نفسه. انا ابی پدر ایشان توثیقی ندارن. حسن ابن اسماعیل بله گفته شده واقفیان نجاشی گیری داره، میگه این مطلب رو کشی گفته و قدره با عن رضا علیه السلام تأمل داره نجاشی. میخواستم وارد این بحث میشه راجع به احمد گیری داره عبدالله شیخ کنوشه واقفیان. و اینم عرض کردن ما موارد نسبتا معتنابهی داریم که شیخ حکم وقف کرده و نجاشی ظاهرش این که اصلا شیعه است و وقف او ثابت نیست. یکی هم سماهر مثلا سماهر صدوق هم نوشته واقفیان. نه به مناسبت حدیث عمر بن حنظله داوود بن حسین رو شیخ واقفی گفته، نجاشی گفته سرتون. و عرض کردیم شواهد نشون بوده که عبارت شیخ غلطه و منشأ غلط شیخ هم عرض کردیم یه مقداری که ما پیدا کردیم. دو تا احتمال در کلمات شیخ هست در اشتباهات ایشون در این قسمت. یکی این که کتاب کشی باشه، این مطلب تو کشی آمده. سابقا هم عرض کردم نجاشی نمیدونم چرا تو اوائل کتاب فهرست مثلا 30-40 صفحه مثلا از اوائل عباراتی رو از کشی میاره که میخواد بگه این عبارات روشن نیست. من هم یه رساله نمیشم استخراج کنم اشکالاتی ایشون. بله
وقف نداره.
بله میدونم اصل وقف ثابت نیست. این مطلبی بوده که در به اسم ماوراء النهر در کتاب کشی آمده. این که شیخ از کجا این افراد رو رمی به وقف کرده که نجاشی نکرده، یکیش احتمالا همین کتاب کشی باشه. و از کردیم حالا منم این نکته رو بگم که چون جایی گفته نشده، ظاهرا در کتاب کشی فصلی در شیوخ واقفیه بوده. این فصل الان به ما نرسیده. الان در کتاب کشی فصلی که در شیوخ واقفیه است به ما نرسیده. مرحوم نجاشی در یک داده یک ذکره و ابو عمرو کشی فی شیوخ الواقفیه، از اونجا مفهمیدیم الا در کتاب کشی موجود فصلی در شیوخ واقفیه نداریم. اصلا فصلی داشته نه اون که داره چند تا از یک جایی داره که مادم بعد از اصحاب اجماع چیز داره که اینا من اجلت الفقه از واقفیه. نه ظاهرش اینه که ایشون یک بخشش اختصاص داشته به واقفیه که نسخه اصل کشی بوده. اینی که الان دست ما هست تلخیص شیخه، اختصار اون نسخه هست. به هر حال نجاشی میگه از حمله به نقل کرده لیکن میگه قدره با عن رضا علیه السلام. خب تأمل بکن و علا کل حال معلوم میشه در وقفش تأمل داره، ایشون در واقفی بودنش تأمل داره. علا ای حال به لحاظ سندی حدیث خالی از اشکال نیست به خاطر پدر احمد که توثیق روشنی نداره. بله دیگه همین مشکل داره دیگه، این سقط ها و کم و زیاد ها هست و بعید هم هست که ابی عبدالله باشه احمد ابن حسن و وعن رضا داره، شاید مالو بوده. عرض کردم در این هامش عباراتی رو از کافی میاره. اگر سندن رو مثلا از کافی یا بصائر یا مختصر بصائر میوردن، حالا مختصر بسه قرن هشته و نهمه خیلی ما، اونی که قرنهای نزدیک به ایشانه، ایشان اواخر قرن سومه، کلینی داره اول قرن چهارم و در مفید هم که اول قرن پنجمه، اگر کتاب اختصاص مال ایشان باشه که بعید مال ایشان باشه. حدیث شماره دو، البته این همونطور که دیروز عرض کردیم این قومه و علام و اراد، این در بعضی روایات دیگه هم بود و بعضی هم اضافات داشت کموزی، یعنی از این بود و فوزعله فقال ما آتاکم، از که این ثوابش و ما آتاکم در قرآن واو داره. حدیث بعدی حدثنا
اینن آن چه به رسول الله
بلا آقا
بله
فما فوز الله الى رسوله
کم و زیاد نداره.
بله میدونم فقط فوزه الینا. محل بحث اینه که اونی که پیغمبر تفیض شده به اینه به ما تفیض شده. حالا این یک متن، متون رو یکی یکی بررسی میکنیم ایشون. حدیث شماره دو، حدثنا احمد بن محمد که عرض کردیم ظاهرا اشعری باشه، ان ابی احتمالم داره برقی مراد باشه چون پدر احمد خیلی به نقل کتب معروف نیست. برقی پدر چرا؟ احتمال داره به حسب به اصطلاح بنده مبانی فهرستی بیشتر، چون هر دو احمد بن محمد هم هر دو ابو جعفر هم تصادف هم یعنی ابو جعفر احمد بن محمد اشعری و ابو جعفر احمد بن محمد برقی. علاوه حالن احتمالا برقی پدر باشه، احتمالش قویه. انا عبدالله ابن المغیره، این عبدالله ابن المغیره جزء اجلاست و حدیثش الان نسبتا زیاده در مجموعه ابواب فقه، حدیث ایشان زیاده. یه توضیحاتی راجع به ایشان باید داده بشه که پننجاش اینجا نیست. انا عبدالله ابن سنان، احتمال میدم شاید عبدالله ابن سنان درک نکرد. ان موسی ابن اشیم، اشیم در لغت عربی کلمه شامه یعنی خال، کسی که رو صورتش خاله، مرد رو اشیم میگن، زن رو هم شیما، شیما یعنی خانمی که خال داره، مرد هم اشیم. دیدم بعد از ذکر کردم اشیم، اشیم بی اساس. ان موسی ابن اشیم، موسی ابن اشیم توثیق واضح و صریحی نداره، دقیق نمی‌فهمم. البته خود عبدالله ابن مغیره اینجا جزء اصحاب اجماع، اگر سند تو ایشان قبول بکنیم خب شاهد قوی میشه عبدالله ابن سنان. بعدم این روایت موسی ابن اشیم انشاءالله بعد عرض میکنم، این خواهد آمد به شماره های بعدی هم هست، یعنی منحصر به این روایت نیست. اینطور
موسی ابن خطاب کشته نشد؟
آه گفته شده موسی جز خطابیه بود،
بله
گفته شده که ایشون جز خطابیه بود. بله عرض کنم که حدیث شماره 8 این باب هم باز موسی ابن اشیمه، بله، و تقریبا مضمونش یکیه. من در بحث تعارض این نکته رو عرض کردم که ما بعضی از روایاتی که در تعارض، در حل تعارض از مثلا امام صادق سلام الله علیه داریم، بعضیش متعرض کلی شدن، بعضیش متعرض مصادیق شدن. این از اونهاییست که متعرض مصادیق شده، چون نخوندیم، من عرض کردم نمیخونیم، حالا که چون آمد اینجا عرض میکنم. این ما غیر از این هم داریم، غیر از موسی بن اشیم هم داریم که امام مثلا مقابل این شخص دو جور صحبت کرد، این یه دفعه کلی صحبت میشه یه دفعه نش مصداقی. این روایت یکی از نکاتش اینه که موسی بن اشیم میگه امام که به من سه جور جواب داد، حالا متونش مختلفه. تقل تو علی ابی عبدالله علیه السلام فسأل تو ان مسئلت ان مسئله رو ذکر نکردم فعجابنی فبینا انا جالسون از جا اهو رجلون فسأله و انها به اینها از همون مسئله فعجابه به خلاف ما عجابنی ثم جا آخر. اینجا کمی نسخه بدارم، یعنی اختلاف نسخ هم در این شهر داده که حالا من دیگه اونا رو نمیخونم آقای مراجعه. ثم جا آخر فسأله و انها به اینها فعجابه به خلاف ما عجابنی و عجاب صاحبی. سه تا جواب امام فرمودن. این از روایاتی است که مصادیق تعارض رو در خدمت خود امام مطرح میکنه، چون روایت دیگه میگه که حدیث شما مختلفه. این یکی نکتهش، دقت فهمیدین، این نکتهش مصداقیتشه و مثل این روایت داریم اما زیاد نیست. بله ففزعت من ذلک، خیلی نگران شدم. عوام علی فلم ما خرج القوم نظر الی، خود حضرت فرمودن یبن اشیم، اشیم غیر منصرفه مثل احمد، یبن اشیمه که انک جزئت قلت جعلن الله فداک انما جزئت من ثلاث اقابیل، اینم غیر منصرفه، فی مسئله واحده فقال یبن اشیم ان الله فوز الى سلیمان ابن داوود امر ملکه فقال هادا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این سابقا هم گذشت که خصوص امر ملک، امر ملک یعنی حکومت داری، یعنی اون چیزی که در جامعه اجرا میکنه. بله یه اشتباه چاپ شده، بله اینجا این سلیمان بن در بین کروشه به اصطلاح در بین پرانتز و قول ما گذاشته، ظاهرا نسخه افتاده. عرض کردم چون اصولا در تفکر یهود سلیمان پادشاه بنی اسرائیل، از موسی پیغمبر بنی اسرائیلشون، فقال حالا وفب وزه الى رسول الله محمدن امر دینه، این دوتا رو با هم فرق داشته، فقال ما آتا کن که واب باد داشته باشه و ما آتا کن فخذو و ما نها کن ان الله تبارک تعالی فلوز امره الالعیمت، این امره هم نیست، یعنی اینم توی بعضی از نسخ نیست، ایشون اضافه کرده فلوز الالعیمت مننا و الینا ما فلوز الى محمد فلا تجزع. البته این که پیغمبر هم نقل شده و در یک مجلس واحد ستا جواب داده فعلا جایی ندیدیم. حالا به هر حال اینجا اون چه که در اینجا نقل شده از آیات، یکی قصه حضرت داووده که اون ظاهرم مربوط به حکومت و اوامر ولایی است. طبیعت اوامر ولایی تعدد برمیداره، مثلا امروز مصلحت این است که با فلان کشور رابطه داشته باشیم، فردا مصلحت این است که نداشته باشیم، بعد این مواردش فرق میکنه. مثلا اگه بپرسه آقا شما رابطتون با فلان کشور میگه خوبه، یکی دیگه آمان میگه نه، در یک شرایطی بده، یکی دیگه خب میشه پیش میاد. اگر امر ملکه باشه این در امور اجرایی میشه، و اگر امر دینه باشه در اصل تشریعه. حدیث شماره 3، اون وقت در این دوتا حدیث خوب دقت میکنیم که حالا ما چون فعلا مخیم متون رو چون عرض کردیم، در روایاتی که ما داریم راجع به رسول الله، یکیش همین آیه حالا عطا اوناست، یکیش و ما آتاکم رسوله، یکیش هم و من یوت الله و رسوله. اما در روایاتی که نسبت به این ما آمده این آیه اول آمده، فوز الى سلیمان، آیه خاصی راجع به خود ائمه علیهم السلام ذکر نشده. این دقت کنیم. بعد اونجا داشت ادب نبیهو، اینجا نداره، مثلا ان الله ادب این. خب من اونجا هی نکات عرض کردم، از اینجا به بعد نکات این متن رو هم ملاحظه بکنید که اصولا اون متنی که راجع به رسول الله بود چه بود و این متنی که راجع به ائمه است این متن چیه. حدیث شماره 3، حالا نظرنهای آخرشه، حدثنا احمد ابن محمد، که واضحه اینجا مراد اشعریه، ان الحسین بن سعید زیاد نقل میکنه، ان بعض اصحابنا، ان سیف ابن عمیره، البته ضبط کردن در کتب اهل سنت در مباحث حدیثی و رجالیشون هر دو درسته، هم عمیره صحیحه هم امیره، فعلا بیش ما بیشتر عمیره معروفه، ان سیف ابن عمیره، ان ابی حمزه سومالی، که این رو ابو حمزه نه ثابت ابن دینار، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من اهلنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال. این مطلب مربوط به تشریع نیست، مثلا فرض کنید ظالمین رفتن جنگ کردن اجازه دادیم اون کنیز بخرن، این اشکال نداره چون تمام این اموال ظالمین و غیر ظالم مال ماست، ما اجازه دادیم، این مال تشریع نیست. این مثلا اون قصه از سلیمان در ملک و در اجراییاته، لأن الائمه منا مفوضون الیهم، اینجا تفویض رو به این معنا آورده، دقت فرمودید، من اهلنا له شیئا من اعمال الظالمین، بله فهو له، بله حلال، بله فما اهلو فهو حلال و ما حرمو فهو حرام. این اهلو و حرمو قضیه یعنی در خارج، در اجراییات، مثلا شما از اون ارتشی که رفته اونجا کنیز آورده نخرین، از اون ارتش دیگه بخرین، میشه که موارد رو امام سلام الله علیه تشخیص بدن، این اعمال ظالمین نگیرین، اون ظالمین دیگه اعمالش بگیرین، اموالش بگیرین. اعمال هم مراد یعنی به اصطلاح انسان در نظام اداری واقع بشه، یعنی شخص میتونه، شخص شیعه توی نظام اداری اهل سنت و ظالمین واقع بشه. عرض کردیم اصحاب ما در اینجا در بحث مکاسب مفصل متعرضه شدیم، توائفی از روایات دارن، مثلا جوائز سلطان، توائفی دارن زکات، مثلا کنیزی که اونها از جبهه آوردن. ما عرض کردیم اینها توائف الان مختلف شده و در کتب متعدد اینها ذکر شده، لیکن اگر یک کسی حال داشته باشه اینها رو جمع بکنه، اون نتیجه نهایی تقریبا اینجوریه، یک اشتغال به عمل ظالمین، چون عده از اصحاب ما حرام میدونستم، عرض کردم اولین کسی که در حلیت اون نوشته مرحوم سید مرتضی است، رسالتون فی قبول عمل سلطان، در این نسخه نجاشی قدیم شاه شد فی قتل سلطان، قبول فی قتل. ایشون سعی میکنه میخواد بگه که خود اشتغال در نظام اداری فی نفسه حرام نیست، مگر مرتکب حرام بشه، آیان بعدی هم اضافه کردم مگه جزء اعوان عنوان اون زلم اعوان زلم
نقابت هم داشتن
خودشان پدرشون داشت بعدم برادرش علی حال یکی این یکی هم اموالی که از اون سلاطین جور گرفته میشه عرض کردیم اصولا حالا با قطع نظر از روایات ما به طور چون عرض کردم مسائل رو از اون دید اجتماعی هم نگاه کنیم اصولا از همون اوائل کار که متاسفانه از زمان امیرمومنین شروع شد ادهی که این بحث شروع کن که این سلطان ظالم است این سلطان برحق نیست این سلطان اعمال زشت انجام میده و کار حرام میکنه اینجا یه مثلا افتراق کلی پیدا شد یک اده قائل و عمل مسلحانه ضد اون سلطان و تشکیل مثل همین داعش زمان ما ولو یک قطعه از زمین رو به قول خودشون به اسم حکومت اسلامی خوارج برای این اساس درست شدن مثلا خوارج البته اینا بعد مسائل کلامی مسائل فقهی هم توش وارد شد خوارج در واقع تکفیری هن اشتباه نشه چون واقعا غیر از خودشون کافر میدونستن این نکته رو خوب دقت کنید این مثلا پس کنید داعش یا پس کنید یکی دیگه قاعده اینا غیر خودشون اونا مطلق مسلمان های غیر خودشون رو کافر میدونستن و حلال و دم میدونست و مبنای کلامیشون و حتی فقهیشون این بود که اصولا ما نسه چیز نداریم واسه این که میگن که به اصطلاح قول به واسه مراد از واسه بین این اصطلاح دیگه دارن منزلتون بین المنزلتین این منزله بین المنزلتین قائل نبودن یا شخص مسلمان یا کافره دیگه راه سوم نداره فاسق رو قبول نمیکردن خود سلطان و خلیفه چون شراب میخورد ارتکاب کبائر میکردن که فاسق کافر مسلمان هم چون امر معروف نکرده اینا هم کافرن یعنی اون سرش این بود چون ترک امر معروف نهی از منکر کردن اینا هم دیگه کافرن چون واسطه قائل نبودن منزله بین المنزلتین قائل نبودن ولذا همه رو میکشن و تفکرشون هم این بود که یک دارالاسلام درست بکنیم مادام این داردار کفره خب طبیعتا چون خوارج عادتا قیام میکردن قیام های خونین هم دارن و به شکست منتهی میشد تدریجا خوارج مثلا از قرنهای دوم به بعد حتی اواخر قرن اول بیشتر رفتن به طرف مرزهای اسلامی مثل سجستان، یمن، شمال آفریقا مناطقی که از مرکز دور بود مناطق کوهستانی یا
اونجا چطور جمع شدن؟ نهروان
گفتم اواخر قرن اول نهروان سال 40
نمیدونم اول چرا اون
اول بودن داخل جامعه اسلامی بودن اصلا داره که اون مردک پشت سر امیرون نماز میخون که حضرت تو قرائت کردن گفت لئن اشرکت لیهوتن نعمل و حضرت سکوت کردن پشت سر حضرت بلند شد جیغ زد یه به حضرت امیر گفت تو مشک شد چون بودن حضرت امیر هم گفت تا اینا حرفاشون رو میزنن مشکل نداره دست به شمشیر نبرن فعلا ما با اینا کاری نداریم بعد که دست به شمشیر بردن مشکل شد ولی اولش خود کوفه پشت سر امیرمومنین نماز میخوندن و صراحتا حتی داره که حضرت دست نگه داشتن تا آمدن قرار کردن باز دو مرتبه گفت لئن اشرکت لیهوتن نعمل باز حضرت سکوت کردن حالا ای حالن اون وضعی رو که حضرت داشت اینا تدریجا از کردن دیگه به عنوان دارالاسلام جدا شدن و سعی کردن جاهایی رو با این یک تشکیلات بود این طرفش رو گیری یه تشکیلات هم عده از اهل سنت بودن که تا گاو ماهی به قول معروف حاضر بودن که سلطان هرچی گفت نه فقط سکوت بکنن نه فقط بگن درست هم هست حکم الهی هم همینه حکم شرعی هم همینه خیلی اون وقتی در وسط گفت متوسطات متوسطات یکی از این راه های متوسطات طریق اهل بیت بود که با اون دستگاه و با تشکیلات مخالف بود قیام مسلحانه هم نمی کرد بناشون بیم بود که در متن جامعه اسلامی باشن به حاشیه رانده نشن و در متن بیخ گوش خلیفه مثلا هارون بیخ گوش خلیفه هم باشن و حق رو به مردم برسونن وقتی طبیعتا این جور تفکرات یکیش منتهی شد به ولایت فقیه دیگه از امام صادق مرکنی از زمان ایشان دیگه وارد این بحث نمیخوام بشم من به یک مناسبت مختصری و این جور تفکرات طبیعتا این بود که یک جزء نظام اداری اینها بشیم یا نه الان هم تو زمان ما همینطوره که شورای اسلامی که هستن مثل شورای که تون در مثل وهابی ها دو اموالی که میدن چه به صورت شهریه چه به صورت جایزه چه به صورت هدیه چه به صورت حالا پر ساختمان میدن، این اموال جایزه مثلا زکاتو میرن جمع میکنن بعد میفروشن، ما میشون گندم بخریم نخریم. اینی که در روایات ما آمده لکن متفرقه، من الان براتون عرض کردم، این اگه کسی بخواد حال داشته باشه باید کل این روایات رو که در اعمال زلمه هست از یک طرف و در طرف دیگه هم در مورد مالی، امور مالی الان در کتب فقه ما، مخصوصا چون کتب فقه ما طولانی صحبت میکنه، پس این جوایز سلطانش یک جا آمده، زکاتش یک جا آمده، نمیدونم کذاش هر کدومش یک جا آمده و معارض هم داره، نه اینکه حالا صاف و صاف باشه، لکن عرض کردیم مجموعی که از اونها میشه در مورد این است که اشتغال به دستگاه های اداری اگر مستلزم کار حرامی نباشه و صدق عنوان اعوان ظلمه نکنه ظاهرا اشکال نداره، اموالی هم که از اونها گرفته میشه اونم ظاهرا اگر به عینه حرام نباشه قصد نباشه اشکال نداره. این خلاصه این بحث. اینی فرمود فما احلو فهو حلال، اگر ائمه فرمودن حلاله میتونن بگن اگر فرمودن حرامه، البته این ربطی به تشریع و به اون تفیض الی رسول الله و سنن پیغمبر نداره. حدیث
شامل تشریع میتونه
باشه، مانعش از عمومیت احلو
خلاف
ما اصابه شه یعنی اصابه اون من اعمال ظالمی. و بخی یه نکته دیگری هم در اینجا عرض کنم که این با شواهد بلا این روایت رو بله در اختصاص مفید داره، من طریق آخر ان محمد ابن خالد طیالسی ان سیف، احتمالا این بعض اصحابنا همین محمد ابن خالد طیالسی باشه، احتمالش هست. اصولا محمد ابن خالد طیالسی که از نسخه های یعنی که از چهره های معروفیست که از سیف نقل میکنه، از سیف ابن عمره، کسی که از سیف ابن عمره نقل میکنه محمد ابن خالد طیالسی است. البته ایشون به عنوان شیخ حدیث اینا نام برده شده، مطالب شده، ما به نظر میاد که مرد بزرگواری باشه، خیلی مشهور نشده اما جلیل قدر باشه. این هم راجع به حدیث شماره 3. حدیث شماره 4، احمد ابن موسی ان علی ابن اسماعیل، حدثنا احمد ابن موسی، کامل بخونم تصرف نکنیم، ان علی ابن اسماعیل ان صفوان ان عاصم ابن حمید ان ابی اسحاق قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فسمعته یقول ان الله ادب نبیه علی محبته. این در تعابیر سابق نبود، این علی محبته فقط همین جا آمده. نداره بعضی از اون سخبه علی محبته نبوده، لکن ظاهرن مراد علی محبته یعنی اونطوری که اراده الهی بود، اونطوری که خدا میخواست، اونطوری که اراده حق بود. فقال و انک لعلی خلق عظیم، از کلم این آیه ذکر شده در باب ادب رسول الله، هم این آیه ذکر شده هم آیه دیگه خذ العفو و امر بالعرف. ثم فوز الیه فقال ما آتاکم، بابش افتاده خذو و قال من یطع الرسول فقد اطاع الله. قال ثم قال، این قال یعنی ابو اسحاق، ثم قال و ان نبی الله صلی الله علیه و آله فوز الى علی و اتمنه فسلمتم و جهد الناس والله لنحن لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و تسمتو ادا سمتنا. این بیشتر به جنبه تقیه میخوره، اگه گفتیم این کارو بکنیم بکنیم، گفتیم سکوت کردیم شما سکوت. این تفویض، این تفویض مال تشریع نیست. و نحنو فیما بینکم و بین الله فما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا. این اصطلاح مثل اون و ما آتاکم رسول نیست، تعبیرش در اینجا با اونجا فرق میکنه. عرض کنم که راجع به سند حدیث احمد ابن موسی در اول سند آمده، ایشون در کتاب نجاشی به نام احمد ابن ابی ظاهر ذکر شده. احمد ابن ابی ظاهر از اشاعره قوم لکن مولاست، یعنی به اینها خودش رو به ولا چسبونده، اساسا اشعری نیست ایشان. و ثقه از احمد ابن ابی ظاهر ان علی ابن اسماعیل در اینجا آمده. علی ابن اسماعیل در این طبقه، حتی طبقه بعدش مشکل داره، حتی آقای خوبی نقل کردن، یعنی نقل هستی در کتاب کشی از نصر ابن سبا که علی ابن اسماعیل همون علی ابن سندیه یا علی ابن سندی علی ابن اسماعیله، بعد ایشون فرمود باید تحقیق بکنیم که آیا علی بن سلوی ایشانه یا شخص دیگری است یا علی بن اسماعیل هست. خب این مطلبی که ایشون فرمودن یه مقدار اسانید اینها رو آوردن، مطلب به اون حل نمیشه. علی بن اسماعیل در این طبقه علی بن اسماعیل بن به عیسی اشعری، ایشون دقیقاً پسر عموی احمد اشعری است. اون احمد ابن محمد ابن عیسی است، این علی ابن اسماعیل ابن موسی عیسی، ایشون پسر عموی احمد اشعری است و مرحوم نجاشی متعرض ایشان نشد چون کتاب نداره و مرحوم به سوا کشی در کتابش از نصر بن سبا نقل کرده، چون نصر بن سبا از کردم اصولا اون منطقه خارزم و ماوراء النهر بیشترین تألیفات اولیه رجالی ما مال اونجاست، اصلا خود عیاشی داره، نصر بن سبا داره، جرول احمد فاریابی داره، خود کشی داره، الی آخری. اینا بحثای رجالی رو اون طرف داشتن. در خود کوفه تولید علم بود، نسخ مختلف بود، خیلی دستبندی قوی نشد، دستبندی قوی رو در قم کردن رو نسخ که ما از این بحثای فهرستی شکل گرفت. بحثای رجالی در ماوراء النهر نجاشی متعرض ایشان نشد چون کتاب نداره ایشان. محمد ابن اسماعیل، علی ابن اسماعیل، ایشون کتاب نداره، ولیکن نصر ابن سباق متعرض ایشون شده که این علی ابن سندی همینه و درست هم هست این مطلب ایشون. آقای خویی که مدار مرقوم فرمودن، لیکن مطلب اینطور نیست. و عرض کردیم ظاهرن در اون زمان چون اشاعره قوم مثلا حتی بزرگان و اشاعره غیرشون مثلا انواع کنیز داشتن، شاید مثلا کنیزی داشتن که از هند یا سند بوده به اصطلاح اون زمان و بچه مثلا به حسب ظاهر به مادرش بیشتر میرفته، ظاهرا به اون سندی هم میگفتن. سندی اصطلاحا ابتداعا وصف بوده بعد اسم شده. ما عوان ابن محمد بجلی هم دارم بانم میگن سندی، سندی ابن محمد. این علی ابن اسماعیل هم داریم بینم میگن علی ابن سندی. علی حال مثل محمد حنفیه که ما میگیم نسبت به مادر، احتمالا نکتش این باشه. به هر حال علی ابن اسماعیل ابن عیسی، عیسی پسر عبدالله، این عبدالله جز اون سه نفری است که اوائل به قوم آمدن از این برادران اشاعره، اول دو نفر بعد یه نفر بهشون اضافه شد. این عبدالله جز اوناست، جز اوائل آمدن، زمان حجاج، زمان حضرت سجاد سال 83 اینا به قوم آمدن. علی ابن اسماعیل ابن عیسی ابن عبدالله اشعری است، ایشون از خودشونه. احمد ابن موسی موالی از موالی اونهاست، مولای اونهاست، لکن علی ابن اسماعیل از اینهاست. ما یه علی ابن اسماعیل میسمی هم داریم اشتباه نشه، اون نوه میسم تماره که الان اسمشو بردیم، اون گفتیم احمد ابن حسن ابن اسماعیل، این علی ابن اسماعیله. ایشون هم به اصطلاح روایات داره و یک توضیحی سابقا عرض کردیم تا اونجایی که ما میدونیم منحصرا در تهذیب در کافی و در کتاب فقیه روایات علی ابن اسماعیل میسمی تمار نیامده، منحصرا در کافی و در تهذیب و منحصرا در نکاح، در کتاب دیگری هم نیامده. توضیحاتی را عرض کردیم. پس این علی ابن اسماعیل، علی ابن سندی است، عرض کردم یه برادری هم داره محمد ابن سندی، اسمشون هست، هر دوشون هست. به نظرم یک برادر سومی هم داره، حمام ابن اسماعیل، به نظرم حمام بشه، حافظه ما که کمی خراب شده. فکر میکنم نجاشی متعرض این شده تو این بچه های اسماعیل، متعرض سقطون راجع به ایشان چون کتاب داره، بینه حمام ابن اسماعیل، به نظرم حمام باشه. و بعدها یکی دیگه هم پیدا کردیم، مجموعه چهار تا برادرم فرزندان اسماعیل. و عرض کردم من همین چیروز بود پیروز عرض کردم یه لیستی داریم از آیانی که عراق رفتن و میراث های عراق رو به قوم آوردن، من جمله این دو برادرن، علی ابن اسماعیل یا علی ابن سندی و محمد ابن اسماعیل یا محمد ابن سندی، این دو نفر هم به عراق رفتن مثل پسر عموشون احمد اشعری و میراث های عراق رو به قوم آوردن. شأن این دو بزرگوار فقط مسئله نقل میراثه، خودشون تألیفات ندارن. گاهی شیخ میگه له روایات، روایات نقل میراث، ایشون شأنشون شأن میراثه و ندارن. و طبعا هم خیلی توثیق واضحی هم برای اینها، یعنی توثیق متنابهی هم نیست، لیکن عرض کردم با مجموعه شواهدی که ما داریم انصافا نسخه هایی که ایشون آوردن در قم جا افتاده بوده. خب دقت کردید، قومی ها این نسخه های علی ابن اسماعیل و علی ابن اسماعیل از برادرش محمد بیشتر رو باید داره. اصلا اینجا نگاه کنید که مشکل حل شد دیگه. یعنی علی ابن اسماعیل عن صفوان، این یک نسخه از کتاب صفوانه که توسط علی ابن اسماعیل ابن عیسای اشعری قمی به قم ورده شده. توصیف واضحی تو واقعی مثلا کذا نیست و که انصافا شواهد قبول میکنه. یعنی ما گفتیم یک عدهشون در رأس این قائمه هستن، لیست هستن که خود احمد، یه عدهشون همی وسط، این جزء وسط هاست، خیلی امر روشنی نداره. اما انصافا در قوم ما روایات زیاد داریم از ایشان، علی ابن سندی و از اصولا در روایات، یعنی نقش ایشان در نقل میراثه. و عاصم بن حمید هم که ثقه است، ابو اسحاق هم، سعدبت ابن میمون که از اجلای اصحابه، هم قاری بوده هم فقیه بوده هم محدث بوده الی آخره. و صلی الله علی محمد و آله. چند لحظه